أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت خامسه که مورد بحث این بود که اگر خود ذلیت ادعا بکند، اعتراف داشته باشد به این که لا یعلم ان المال ملکه ام لا، آیا در این مورد هم ید حجت بر ملکیت هست، اماره بر ملکیت هست یا نه؟ قول معروف این بود که اینجا هم حجت بر ملکیت هست، در مقابل مرحوم نراقی قائل شده بودن نه، که اینجا یعنی فرض شک، اظهار شک، این در این مورد ید اماره به حجت بر ملکیت نیست. وجهی که در کلام مرحوم نراقی ذکر شده بود عبارت از این بود که اولا ادله قاعده ید، ادلهی که به اونها برای حجیت ید استدلال می شد قاصر از شمول نسبت به این مورد هست، اینجا را نمی گیرد، مختص هست به جایی که ذلیت عالم به ملکیت باشه، اعتراف بله ادعای ملکیت بکنه. ثانیاً دلیل خاص وجود داره که در مورد شک ذلیت حکم به ملکیت نمیشه. اون قسمت مربوط به قصور ادله از شمول که بحثش تمام شد، مونده اون قسمتی که استناد فرموده به روایات خاصه برای اینکه در ظرف شک حکم به ملکیت نمیشه. روایت هم دو تا روایت بود، یکی روایت جمیل ابن صالح بود، یکی که در مورد مالی که در منزل پیدا شده و ذیلش هم مربوط به صندوق بود، یکی هم روایت اسحاق ابن عمار بود که مالی را که در بعض بیوت مکه شخص پیدا کرده. بر اساس این دو روایت فرمودن که در فرض شک حکم به ملکیت نمیشه. آیا این استدلال مرحوم نراقی به این دو روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به روایت اول که روایت برای جمیل باشه، اینطور که اشاره شده بود استدلال ایشون به صدر روایته، که در صدر روایت سوال شده بود از ان رجل وجد فی بیته دینارا قال یدخل منزله غیره، قلت نعم کثیر، قال هذه لغته. اینجا تقریب استدلال به این روایت به نظر مرحوم نراقی این بود که فرمودند که با اینکه دینار را در دارش در بیتش پیدا کرده و دینار در دار مورد استیلای خود شخص هست، در این حال امام علیه السلام در این مورد حکم به لغته کرده، اینجا ید را استیلا را اماره بر ملکیت ندانست. این تقریب استدلال بود. مناقشه‌ای که نسبت به این تقریب هست یا جوابی که از استدلال مرحوم نراقی داده شده در کلمات هم اومده عبارت از اینه که فرمودن خب اینجا با توجه به خصوصیتی که در سوال ذکر شده، چون در بعد از اینکه او گفته بود که من شخص در خانه‌اش دینار پیدا کرد، امام علیه السلام استفسار کردن که آیا منزلی است که فقط خودش درش هست یا دیگری هم محل رفت و آمد دیگری هست. حکم به لغت بودن را در جای امام فرمودن که منزل محل رفت و آمد افراد زیادی باشه، در این مورد حفظ شده. خب این در این مورد که شخص ید مستقل نداره، ید تام بر این مورد نداره، این منزل در استیلا و در ید افراد متعدد هست. حکم بله به لغت بودن در جایی شده که استیلای خاص و ید خاصی وجود نداره. از این که نمیشه استفاده کرد که در جاهای دیگه‌ای که در ید خود شخص هست منحصراً ولی او شک داره بگیم که اونجا هم حکم به ملکیت نمیشه. پس این روایت دلالت بر این جهت نداره. شاهدش هم ذیل اون روایته که در ذیل امام علیه السلام در مورد صندوق در جایی را که خود شخص به تنهایی به اصطلاح باز میکنه این صندوق را، مال میگذارد در این صندوق، مال برمیداره، در اون مورد حکم به ملکیت فرموده، با این که اون مورد هم مورد شکه. این که مرحوم نراقی در نسبت به ذیل فرموده بودن که نه در ذیل قرینه برخلاف نیست، چون ذیل از مواردی است که علم به مالک ملکیت صاحب و صندوق پیدا میشه، در مقام در اشکال میشد به مرحوم نراقی که ذیل روایت همین مورد شک را امام علیه السلام حکم به ملکیت کرده. مرحوم نراقی جواب داده بودن که حکم به ملکیت در ذیل در جایی است که علم به ملکیت پیدا بشه. چرا؟ چون مورد با توجه به توضیح سائل مورد جایی است که شخص یک نفر فقط دستش رو وارد این صندوق میکنه و کسی دیگه این صندوق را باز نمیکنه چیزی درش بگذاره. خب در جایی را که فقط یک نفر این صندوق رو باز میکنه معلوم میشه که دینار او هست، مال کسی دیگه نیست. این از موارد علم به وجود ملکیته. مورد شک نیست که اصلا قاعده مربوط به قاعده ید باشه. جواب مرحوم نراقی از اشکالی که به ایشون شده اینه، ولی خب این جواب گفتن تمام نیست، چون این توضیح سائل فقط این مقدار را دلالت دارد که شخصی دیگه‌ای به صورت متعارف دستش را وارد این صندوق نمی‌کنه و چیزی از این صندوق بر نمی‌داره، فقط خود این شخصه. ولی خود این شخص که مال می‌گذارد در این صندوق مجرد این امر که وارد کننده مال در صندوق خود شخص هست دلالت بر و مجرد این امر موجب علم به ملکیت این مال نسبت به او نمیشه. چون درسته که این باز و بسته میکنه، ولی ممکنه هم اموال خودش را در این صندوق بگذارد، هم اموالی که از دیگران به عنوان امانت دست او هست در این صندوق بگذارد. درسته با کلید صندوق دست او هست، کسی دیگه وارد مال را وارد این صندوق نمیکنه، ولی در همین فرض هم که کلیددار یک نفر باشه، پیدا شدن مال در این صندوق معناش این نیست که لزوماً ملک خود همین کلیددار باشه، چون ممکنه مال دیگری، امانتی که از دیگری گرفته، بله در این صندوق گذاشته شده. پس اینطور نیست که فرض ذیل فرض علم به ملکیت صاحب و صندوق باشه، نه، فرض باز همون فرض شکه که مجرای قاعده یده. حکم در ذیل هم از باب قاعده یده، نه از باب علم به حصول ملکیت. وقتی از باب قاعده ید شد، چون در اون مورد اینکه سوال میکنه که با این دینار برخورد کرده چی کار بکنه، معلوم میشه که خود طرف هم شک داشته در این مسئله. پس در نهایت ذیل روایت نه تنها جوری نیست که غیر مرتبط به قاعده ید باشه، نه تنها غیر مرتبط به قاعده ید نیست، بلکه مرتبط هست. بالاتر از این دلالت میکنه بر حجیت ید در موردی که خود ذلیت هم علم نداره، به شک داره. روی این حساب مورد سوال واقع شده که اگه کسی این را پیدا کرد که انه متحیره که به حساب مال خودش بگذارد یا مال دیگری بگذارد، در این فرض امام فرمود که به حساب مال خودش بذارد. حالا یه جوری باشه دیگه، به همین نحو که مورد روایت جاییست که فرض کرده که نه هم کسی هم افراد دیگه، یعنی منزل اختصاصی نیست، یه جوریست که محل رفت آمد افراد متعدد هستی. بالاخره یه جوریست که در اتاق مهمانی مثلا میفرمایید که خانه‌ای که هست اون جایی را که محل رفت آمد مهمان داره، مکرر برای او مهمان میاد، در اتاق مهمانی اگه چیزی پیدا کرده باشه این شبیه مورد روایت میشه. خب اونجا گفته میشه که این در اتاق مهمانی با توجه به این که معرض رفت و آمد افراد متعدد هست دیگه ید در او ید خاص نیست دیگه. نمیشه از او استفاده کرد مواردی را، بله این مورد روایت ناظر مواردی را که ید خاص شخص وجود داره، چون محل بحث ما جایی است که مال در ید شخص به خصوصی باشه، آیا در عین اینکه ید او ید خاصه هست ولی فقط او صاحب الید میگوید من نمیدانم، این مقدار مانع هست یا مانع نیست. روایت با توجه به خصوصیتی که ذکر شده نمیتونه دلالت بکنه، دلالت ندارد بر عدم حجیت در محل بحث دیگه. خصوصی نهایتش این که مواردی را که ایادی مال تحت ایادی متعدده باشه، ولو به اون کیفیتی که در روایت فرض شده که افراد متعددی رفت آمد میکنن یا همه صاحبونه هستن، منزلیست که در اختیار همه گذاشته شده که میان اینجا اتراق میکنن میرن، که بلو ملکیت عینش مال یک نفره ولی عملا انتفاعاتش شبانه روزی مال افراد متعدده، یا اینکه نه مال یک نفر هست، رفت و آمد افراد به صورت محدود و مقید هست، در مثلا روزهای خاصی وقتهای خاصی به عنوان مهمان میان. علایاله مورد روایت جاییست که ایادی متعدده مفروضه، از عدم حجیت ید در علل ملکیه در جایی که مفروض ایادی متعدده باشه نمیشه استفاده کرد که در مورد ید خاص هم اگر شک باشه حجت نباشه. پس صدر روایت جمیل دلالت بر عدم حجیت ید ندارد، ذیلش دلالت بر حجیت ید در مورد شک دارد. پس این میشه جزء ادله خاصه بر حجیت ید در مورد شک، نه دلیل خاص بر عدم حجیت ید در مورد شک. این نسبت به روایت جمیل. نسبت به روایت اسحاق ابن عمار، بله نسبت به روایت اسحاق ابن عمار که در مورد نسبت به روایت اسحاق ابن عمار که در مورد بیوت اهل مکه، رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فی نهبا من 70 درهمان مدفونه، در اون مورد بله امام علیه السلام در این مورد فرموده که این مال را به صاحبان منزل ارائه بکنید، اگر اونها شناختن کن فبها و شاید بشناسن، یعنی اگر شناختن خب میگیرن، اگر اینها نشناختن یتصدق بها. خب اینجا تقریب استدلال در کلام مرحوم نراقی این بود که این دراهم مدفونه، این بله 70 درهم که مدفون بوده، اینها مفروض اینه که در ید اهل منزل بوده، در خانه اینها بوده دیگه، در ید اینها بوده، در استیلای اینها بوده، در عین این که در استیلای اینها بوده، ولی امام علیه السلام فرموده اگر اینها اظهار بی اطلاعی نسبت به این درهم ها بکنن، یعنی بگن نمیدانیم مال ما هست یا ملک ما نیست، اگه اظهار بی اطلاعی بکنن این به عنوان صدقه داده میشه. این نشون میده که اظهار شک مانع از حکم به ملکیت میشه. فرمایش مرحوم نراقی این بود که این از مواردی است که شک هست، مولد استیلا هست. مفاد روایت اینه که اظهار شک ذلیت در مورد اظهار شک ذلیت حکم به تصدق می شود، نه حکم به ملکیت. جوابی که از این دادن اینه که خب این حکم به تصدق تمامه، ولی این که مال در ید شخص باشه از مورد روایت جایی نیست که مال در ید شخص باشه، چون مفروض اینه که این اموال مدفونه در دار بود، در دار بوده روی به اصطلاح زمین در اتاق، مثلا رو فرش و اینا که ریخته نشده بود، این مال را از در آوردن، مال مدفونه در ارض بود. در جایی را که مال مدفونه در ارض باشه، اینکه این از موارد استیلای صاحب المنزل نسبت به این مال نیست، از موارد استیلای صاحب المنزل نسبت به این مال نیست، ولو عملا در به اصطلاح قرار گرفته است این مال در جایی که اون مملوک او هست، بالاخره روی زمین که مملوک صاحب داره، اون عمق زمین هم به اندازه حداقل 2 متر و 3 متری که کنز درش وجود داره، اینم مملوک در او هست. در ملک او به عنوان ظرف ملک، این زمین به عنوان ظرف این مال مدفون قرار گرفته، ولی مجرد قرار گرفتن مال درهم در این ظرف موجب صدق استیلا به صدق ید نمیشه، مخصوصا با توجه به خصوصیت اون مالی که پیدا شده. اون مال پیدا شده درهم و دیناره، درهم و دینار در برای او محل خاصی قرار داده میشه. این دور نیست که درهم و دینار به اصطلاح در وسط اتاق مثلا انداخته شده باشه، معمولا جایش یه جای محفوظی مثل صندوق اینها هست. این خصوصیت درهم و دینار هم حتی اگر غیر درهم و دینار بود، روی زمین یه گوشه ای از این حیات بیفته، اونجا ممکنه گفته بشه که استیلا صادره، ولی درهم و دیناری که جای مناسبش یه محفظه خاصی مثل صندوق هست، در اونجا اگر در اونجا دیده نشه، حتی روی زمین در گوشه اتاق هم، در گوشه حیات هم پیدا بشه، عنوان استیلا صادق نیست. اونی که مورد بحث هست جاییست، مورد بحث، محل شک، محل نزاع جاییست که در استیلای شخص باشد، به استیلای عرفی شخص بر او صادق باشه. فقط خود ذلیت اعتراف میکنه که من نمیدانم این آیا مانع از حجیت هست یا نه. خصوصیت مورد روایت اقتضا میکنه که ما نتونیم تعدی بکنیم از مورد روایت به محل، به مثل محل نزاع و محل شک، چون این مال مدفونه در، اولا مدفونه در ارض بوده، روی زمین نبوده. کجا؟ مثل نهوان من سبعین درهمان مدفونه فلم تزل معه ولم یذکره حتی قدم الکوفه. عبارت نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهوان من سبعین درهمان مدفونه دیگه. عبارت خب این با توجه به خصوصیتی که در مورد روایته که اولا روی زمین نبوده، زیر زمین بوده، اون مورد پیدا شده درهم و دینار بوده، درهم و دینار هم که مربوط به بله درهم و دینار هم که بله جای متعارف درهم و دینار افتادن روی جای متعارف درهم و دینار این نیست که در گوشه ای از حیات بیفته، جای متعارف نگهداری صندوق ایناست. و خصوصیت دیگه این که در مورد بیوت مکه هست دیگه، در بعضی از موارد در باب لغته در حرم و اینها یه حکم خاصی اونجا وجود داره، در لغته در بقیه موارد بله حکم به ملکیت میشه بعد از تعریف، اگر شخص تعریف کرد مال یک سال تعریف کرد صاحبش پیدا نشد میتواند تملک بکنه این مال لغتا را، ولی در لغته حرم گفته شده که نه حق تملک نیست، این باید صدقه بده. این خصوصیت بیوت مکه دیگه از جهت اینکه از اموال حرم هست ممکنه این باشه که در مال حرم و اگه این حالت اینجوری پیدا شد حکم به لغته میشه. احتمال اختصاص به مورد که اموال موجود در حرم باشه احتمال او داده میشه. با توجه به این احتمالات و خصوصیاتی که در مورد روایت اسحاق ابن عمار وجود داره طبعا نمیشه از این به عنوان قاعده عام استفاده کرد که در ظرف شک در شک ولیت در ملکیت خودش حکم به عدم ملکیت بشه. این بله نسبت به این روایت اسحاق ابن عمار که به عنوان دلیل خاص. نتیجه بحث این شد که بله ادله عامه در ادله قاعده ید یوجد فی الادله دلیلی که اطلاق داشته باشه به صورت شک ملکیت، شک مالک در ملکیت را بگیره، علاوه بر اون دلیل خاصی که صحیح جمیل باشه در مورد در خصوص مورد شک مالک وارد شده و دلالت میکنه بر اینکه حتی در مورد شک حکم به ملکیت میشه. دلیل برخلاف وجود نداره. دلیل بر وفاق در خصوص مورد شک وجود داره، دلیل برخلاف هم وجود نداره. روی این حساب نتیجه بحث در جهت خامسه این میشه که حکم این حجیت ید و اماریت ید علی الملکیه حتی این فرض را هم میگه. جهت بله ششم از جهات بحث در قاعده ید در بحث ایادی مشترکه هست. در مواردی که مال در دست چند نفر باشه، ولیت بیش از یک نفر باشه، در این موارد آیا ید اماره بر ملکیت داره؟ اماره هست بر ملکیت، موجب حکم به ملکیت همه اون صاحبان ید میشه یا نمیشه، و اگر اماریت و حجیت داره کیفیت ملکیتی که به وسیله این ید استفاده میشه چه چیزیست؟ آیا ملکیتی که با این ید متعدد ثابت میشه لکل منهما ملکیت کامله نسبت به این مال واحد هست، نسبت به مال واحد هست، یا اینکه نه ملکیت برای کل، ملکیت نسبت به کل مال، اگه زید و عمر معن دست داشتن در مال آیا ملکیت هر دو ثابت میشه برای کل، یا ملکیت هر کدوم نسبت به نصف درست میشه. اصل این که آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد و علا تقدیر حجیت داشتن آیا ما اون ملکیت مستفاد از این ایدی متعدده ملکیت کل منهما علا تمام المال، یا ملکیت کل منهما علا حصه از مال و بخشی از مال. خب این مورد بحث در این جهت ششم اینه. خب در اینجا احتمالات بعد از اصل بحث که ید آیا در ید در موارد ایادی مشترکه اینجا هم حجیت داره یا نداره، اون ادله آیا دلالت بر حجیت در این مورد داره یا نداره، ادله‌ای که در قاعده ید گفته شده به اون استدلال شده آیا اصلا اینجا رو میگیره یا نمیگیره. در این قسمت اینکه اصل بحثه ظاهرا اختلاف و نزاعی در این قسمت نباشه، همه قبول داشته باشن که ید، ید دال بر ملکیت، ید بله فقط ید خاص، ید یک نفر نیست. اگه متعددم بود فل جمله اثر داره که غیر این ذلیت نسبت به این صاحبان ایادی متعدده غیر ذلیت مدعی حساب میشه و اینها منکر در بین حساب میشه. فل جمله اثر داره، در اصل اثر داشتن فل جمله ید ایادی متعدده جای اشکال نیست. در این قسمت هم ممکنه به بعضی از بله روایاتی که در قاعده ید بهش استدلال شده، بعضی از اون روایات هم میشه گفته شده به اینکه میشه استناد کرد. در اون روایت در صحیحه حماد که امام علیه السلام به عنوان نقض بر ابوبکر، امام علیه السلام فرموده بودن که اگر مال در ید مسلمین باشه که مسلمین مالک او شده باشن، و این عنوان عنوان جمعی هست دیگه، عنوان عنوان واحد نیست، ید مسلمین. در اون مورد بله امام علیه السلام اعتراف گرفتن که اینجا از مواردی است که این غیر ذلیت بله غیر ذلیت مدعی در بین حساب میشه و ید اینها اعتبار داره، ید جمع هم اعتبار داره، نه ید اعتبار فقط مال ید شخص خاص نیست. بر اساس اون تعبیر عنوان اینه. بعدم در این بله در بقیه روایات هم به اطلاقش میگیره دیگه، چون عنوان مثل اون چیزی که در روایت اسحاق بن یونس بن یعقوب اومده که من استولا علی شیء فهو له، عنوان این عبارت مثل بقیه خطاباتی که حکم را بالا روی قضیه حقیقیه به نحو قضیه حقیقیه حکم را روی عنوان برده، من استولا علی شیء یعنی ید داشتن موجب ملکیت میشه. در جایی که شخص واحد ید داشته باشه ملکیت این شخص، در جایی که دو نفر ید داشته باشن عنوان مستولی بر دو نفر صادق باشه ملکیت هم طبعا منطبق بر او میشه. بله اطلاق بعضی از ادله و بله تعبیر خاصی که در بعضی دیگر از ادله اومده استفاده میشه از اینا که اینطور نیست که حجیت ید اختصاص داشته باشه به ید یک نفر فقط، بلکه ایادی متعدده هم فی الجمله ایادی متعدده هم اثر داره، ید در مورد ایادی مشترک هم اثر داره. منتها کلام در اینه که اینکه ید در اینجا اثر داره به کاشف از ملکیت هست یا ملکیت دیگه ای را نفع میکنه نسبت به این صاحبان ایدی، اگه دو نفر باشن دلالت بر ملکیت به چه نحوی میکنه؟ آیا دلالت میکنه بر این که بله هر دوتا نسبت به تمام مال مالک هستن، هر دوتا نسبت به تمام مال مالک هستن، یا نسبت به حصه به حسب تقسیم، اگه دو نفر باشن نصف، اگه سه نفر باشن به تسلیم، به حسب حصه ای از این مال مالک هستن. و اونجا ایران که نسبت به کل مالک می شوند، آیا ملکیت نسبت به کل ملکیت کامله یا ملکیت ناقصه نسبت به کل؟ اینا احتمالاتی است که در اینجا وجود داره، همونطور که در کلام مرحوم امام هم در اول بحث اشاره شده. احتمالات، یه احتمال عبارت از اینه که در اینجا ید هر کدوم از اینها بله ید هر کدوم از اینها نسبت به تا در اصل اینکه ید ید بر چی هست، در ایادی مشترکه ید بر کل هست یا ید بر بعض هست. احتمال اول اینه که ید کل منهما ید بر ید مستقل نسبت به تمام مال واحد حساب بشه، این یه احتمال. احتمال دیگر اینه که ید کل منهما ید بر تمام مال باشد، ولی به نحو ناقص نه به نحو مستقل. مورد ید تمام المال، هر دو نفر بر تمام مال استیلا دارن، ولی استیلای ناقص نه استیلای تام. در مقابل احتمال اول که استیلا نسبت به تمام مال هست، استیلام استیلای تامه. این احتمال دوم که بله از نظر قولی هم بعضی از محققین این قول رو قائل هستن، مثل مرحوم بحرالعلوم در بلغت الفقیه. احتمال سوم اینه که ید کل منهما اصلا استیلا و ید بودن نسبت به نسبت به حصه ای از مال باشه، ید استقلالی بر نصف از مال داشته باشه. ید مستقله، ولی ید استقلالی بر تمام المال نیست، ید استقلالی بر نصف الماله. سه تا احتمال تا اینجا پیدا میشه که مندا هر کدوم از این احتمالات هم ممکنه شقوقی در ذم داشته باشه. بر این اساس در احتمال اول دو شق فرض میشه. اونجایی که ید کل منهما بر تمام المال مستقل هست، ید کل منهما بر تمام المال مستقله، دو تا احتمال از جهت اینه که آیا ید استقلالی بر تمام المال کاشف از ملکیت هر کدوم از دو طرف بر تمام المال، یا کاشف از ملکیت ید بر تمام المال، ولی ید بر تمام المال کاشف از ملکیت نسبت به حصه ای از مال، اگه دو نفرن نسبت به ملکیت نسبت به نصف المال. در احتمال اول، در بله وجه اول که احتمال اول، خودش دو تا شق فرض میشه از جهت اون ملکیتی که مستفاده از اینه. ولی اصل احتمال رو بخوایم حساب کنیم، سه تا احتمال در اینجا هست. یا ید کل منهما بر تمام المال هست استقلالا، یا ید بر تمام هست ناقصا، یا ید بر بعض هست استقلالا. اینا احتمالاتی است که در عام داده میشه. آیا این احتمالات بله بحث در اینها ثمره داره یا ثمره نداره؟ بحث به اونجایی که بعض الاعلام در منطقا فرمودن که این بحث در ایادی مشترکه از مواردی است که مدعا و نتیجه پیش همه معلوم هست، مشترک در این نتیجه مجرد بحث علمی صرفه و الا به اون مضمون همه ملتزم هستن. ولی اینطور نیست که کلن اثر نداشته باشه. بعضی از این وجود یه خصوصیتی درش هست. مثلا در اینجا احتمال اول را با احتمال دوم و سوم که در نظر بگیریم، احتمال اول اینه که استیلای بر تمام المال هست، استیلای بر تمام المال مستقلن هست، در مقابل دومی که استیلای بر تمام المال ناقصن هست، و سومی که استیلای بر نصف مال حصه از مال باشه. خب بین اینها از جهت بعضی بلو در ملکیت فرق نداشته باشه، ولی از جهت بعضی از آثار ثمره پیدا میشه. مثلا اگر دو نفر ید داشتن بر مال، ما بر اساس وجه اول گفتیم ید هر کدوم از اینها نسبت به تمام المال ید استقلالی و تام هست، ید استقلالی و تام هست. خب در اینجا اگر یکی از اینها که که یکی از این دو ذلیت اقرار بر این داشته باشه که این مال مال من نیست. اینجا در جایی را که با هم دیگر تعارض داشته باشن، این بگه تمام المال مال منه، اون بگه تمام المال مال منه، اونجا نهایتش تنصیف میشه. ولی اگر یکی از اینا بگه که نه این مال مال من نیست، من نسبت به این مال حقی ندارم، ملک من نیست، نصفشم مال ملک من نیست، هیچ مقدار هیچ بخشی از مال مال من نیست، ید من ید کامله بود ولی ملکیت نسبت به این مال ندارم، خب اون شخص دوم که باقی میماند، این اگر با شخص ثالثی اجنبی در اینجا هم به اصطلاح چیز بشه، در این مورد فرض بشه، اینجا در این از مواردی است که مال در دست او هست، ادعای مالکیت نسبت به این مال رو هم دارد و اون شخص اجنبی مدعی حساب میشه، حجت با این اون عهد یکی از دو صاحب الید که به وفق قول او حکم میشه، حکم میشه به اینکه تمام مال ملک او هست دیگه، چون یدش استیلای کامله، دیگری هم که نفی در این جهت نداره. ولی اگر ما احتمال دوم و احتمال سوم رو قائل شدیم، گفتیم یدی که در اینجا برای زید و عم نسبت به ماله، زید ید بر تمام المال ندارد بلکه ید بر بعض المال دارد که قول احتمال سوم بود، یا یدش بر تمام المال ید کامله نیست، ید ناقصه هست، این ید ناقصه نسبت به تمام المال دیگه طبعا کاشف از ملکیت او در مقابل قول اجنبی که شخص ثالث باشه، کاشفیت نسبت به او نداره، فقط نسبت به بعضی از مال، یعنی بر اساس احتمال دوم و احتمال سوم اون ذلیتی که باقی میمونه، خودش را کنار نکشیده، اعتراف به خلاف نکرده، ید او در مقابل اجنبی فقط نسبت به نصف مال اثر میکنه، نه نسبت به کل مال. روی حساب اینطور نیست که این احتمالات اصلا اثر نداشته باشه، فی الجمله در این موارد اثر داره. حالا با توجه به اینکه احتمالاتی در بین هست، باید ببینیم که آیا در این موارد یدی که در ایادی متعددهی که بر مال واحد اجتماع پیدا کردن، آیا ید هر کدوم از اینا ید مستقل حساب می شود و ملکیت ید مستقل حساب می شود، یا ید بر تمام المال هست ناقصن، یا ید بر بعض الماله. احتمال اول که ید بر تمام المال مستقلا حساب بشه، از کلام مرحوم سید سید یزدی در ملحقات عروه استفاده میشه که در این موارد دو نفر که ید دارن، ید بر تمام المال مستقلا حساب میشه و حتی این ید اقتضای مالک بودن دو نفر مستقلا نسبت به مال واحد رو هم داره، یعنی شق اول از احتمال اول، ید را اولا استقلال ید استقلالی را نسبت به تمام المال تصویر فرمودن و نتیجه هم منکشف به این ید را هم ملکیت کل منهما لتمام المال فرمودن حکم به این میشه. این قسمت از فرمایش مرحوم سید مورد اشکال و مناقشه قرار گرفت. اولا اینکه در جایی را که دو نفر با هم دیگه در یک مالی بعد یک مالی دست داشته باشن، اصل اینکه در مرحله استقلالی و غیر استقلالی بودن یاد، شما قبول کردید که ید مستقل بر تمام المال هست، اصل این مطلب مورد اشکاله، چون در اینجا بالاخره مقصود از استیلا به حسب نظر عرف معنایی است که اینجا برای دو طرف مستقلا و تماما قابل تحقق نیست. استیلا به این نحوی که شخص بتواند در مال تصرف بکنه و جلوی دیگران را از تصرف بگیره، منع غیر از تصرف بکنه، اینها خصوصیاتی است که در استیلا عقد شده. با توجه به این خصوصیت ما زید و عمرو را که نگاه بکنیم دست گذاشتن رو مال واحد، اینطور نیست که زید یدش ید مستقله کامله باشد به طوری که غیرش را بتواند از تمام المال منع بکنه، چون در مقابل او امر اینجا ایستاده دیگه. بله، امکان منع غیر از تصرف در مال در اینجا به لحاظ تمام المال برای زید صادق نیست، برای امر هم صادق نیست. هر کدوم از اینها نهایتش نسبت به بخشی از مال میتوانند تصاحب بکنند. بله، این دوتا در مقابل دیگران، در مقابل دیگران زید در قیاس به اجنبی حساب بشه، اجنبی را میتواند از تمام مال منع بکنه، ولی امر که طرف مقابل او هست، امر را نسبت به تمام المال نمیتونه منع بکنه. چون معنای استیلا امری است که در او منع غیر از تصرف و دخالت در مال مستولا علیه عقد شده و این معنا نسبت به تمام المال اینجا صادق نیست، پس ما اصل این که ید مستقله باشه بر تمام المال اینا نمیتونیم ملتزم بشیم. اما مطلب دوم که ید بر تمام المال مستقلن هم بود، اگه این رو تصویر کردیم، ملکیت مستقله دو نفر نسبت به مال واحد، آیا این معنا داره یا معنا نداره؟ مرحوم سید برای این مثالهایی ذکر کرده که در این مثالها دو نفر مالکیت استقلالی نسبت به تمام المال دارن. مثالها را یا تمام نیست دیگه، ان شاء الله.